بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره اصالت عدم تزکیه. رأی و نظر محقق نائینی درباره اصالت عدم تزکیه، کتاب اجود التخریرات جلد 3 از صفحه 336 تا صفحه 340. محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه درباره اصالت عدم تزکیه بحث مبسوط و در این حال دقیق و تا حدودی هم سنگین و پیچیده بیان می فرمایند. که انشاءالله با عملیات آسانسازی و با توجه شما عزیزان رأی و نظر ایشان به طور واضح معلوم بشود انشاءالله. محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه در همان مدرکی که گفتم کتاب اجود التخریرات جلد 3 از صفحه 336 تا صفحه 340 این بحث را ارائه می فرماید و در ضمن امور متعدد دیدیم اون امری که نقش محوری دارد این است که می فرمایند اصالت عدم تزکیه نسبت به شک در قابلیت حیوان برای ذبح مشروع منوط به این است که معنای تزکیه با روشن و واضح بشود. از این جهت که باید بررسی شود که تزکیه امر بسیط است یا مرکب است. منظور از بسیط این است که تزکیه اثری باشد از یک عد اموری که شرایط ذبح هست، از قبیل استقبال و تسمیه و فرعی اوداج و مسلمان بودن و غیره و مثل ملکیت که مسبب است از یک سلسله امور که ایجاب و قبول و تعیین مال و قیمت و غیرها باشد. اگر اگر چنانچه تزکیه عبارت از امر بسیطی باشد و اثر و اثر شرایط و امور مربوط به ذبح در این صورت می شود تزکیه اسمی برای مسبب یا به عبارت دیگر تزکیه می شود از قبیل مسببات تولیدیه و بسیط. اگر چنانچه از قبیل مسببات باشد بسیط است و در صورتی که شک در تزکیه به وجود بیاد در اثر شک در قابلیت محل برای تزکیه، قابلیت حیوان برای تزکیه، اصل عدم تزکیه هست، چون این امر بسیط سابقه عدم دارد و شک در آن موضوع برای قاعده عدم تزکیه می شود. و اگر تزکیه از صدق مسببات نباشد بلکه فعل ذابح باشد، در این صورت که تزکیه از مسببات تولیدیه نباشد علی تحقیق در این صورت شک در قابلیت حیوان برای ذبح خارج از حقیقت تزکیه هست، و بلکه شک در قابلیت در حقیقت شک در اثرگذاری تزکیه می شود، شک در تأثیر تزکیه می شود، که می فرماید طبق متفاهم عرف تزکیه از مسببات نیست و عرف و فهم عرف مساعدت نمی کند که تزکیه از مسببات باشد. پس از اون که از مسببات نبود از حقیقت تزکیه خارج است، شرط برای حلیت است، شک در قابلیت در حقیقت شک در تأثیر گذاری هست بر فرض این که ذبح صورت گرفته است، در این صورت مرجع اصالت الحل و اصالت الاباحه هست و جایی برای اصالت عدم تزکیه دیگه نیست. چرا؟ چون اصالت عدم تزکیه وجدانن منتفیست، تزکیه وجدانن محقق شده است. و اما درباره خود قابلیت اصلی نداریم، سابقه ندارد تا اصل براش جا آماده بشود، موردی برای اصل فراهم شود. الذی تبقا، چیزی که باقی میماند این است که مورد اصالت البراءه و اصالت الحل باشد. فرمایش ایشان گرفتیم دقیق
امر مرکب همون فعل ذابح شد.
دقیق توجه کردید؟
استاد فرمود که تذکیری امر بسیطه یا مرکب؟ مرکب شد همون فعل زابر؟
مرکب کلمه مرکبه که من به کار بردم، یعنی خود تزکیه در حقیقت یک فعل یک جزء می شود. کل اون شرایطی که در زب در کار هست همه مجموع می شود اجزاء یک مرکب. بعضی از اون شرایط دخل در حقیقت تزکیه دارند و بعضی دخل در تأثیر گذاری آن دارند که گرفتید و تکرار نکنم. ها آنگاه می فرماید که توضیحی درباره قابلیت محل، قابلیت حیوان برای تزکیه، توضیحی درباره قابلیت حیوان نسبت به تزکیه. می فرماید در این رابطه یختلف الحکم یختلف النظر به اختلاف الاقوال. در این رابطه به طور عمده سه قول وجود دارد که بر اساس اون سه قول شک در قابلیت محل فرق می کند از لحاظ اجراء اصل. قول اول این است که قابلیت محل، قابلیت تذکره، قابلیت تزکیه برای حیوان اختصاص دارد به حیوانات مأکول اللحم و لیس الا غیر از این در موارد دیگر قابلیتی وجود ندارد. و قول دوم این است که گفته می شود قابلیت تزکیه برای حیوانات مأکول اللحم و برای سباع در رندگان هم وجود دارد، مثلا ذئب را تزکیه می کنند تا پوستش پاک بشود، قابل استفاده بشود، برگرفته از نصوص. قول سوم که می فرماید مختار همین است که تمامی حیوانات قابلیت برای تزکیه دارند، برگرفته از نصوص و روایات متعدد، الا الحشرات، فقط حشرات قابلیت تزکیه ندارند، بقیه حیوانات همه قابلیت تزکیه دارند. این تحقیق است و مختار ماست. آنگاه می فرماید بر اساس قول مختار، حالا اون اقوال دو قول دیگر نتیجه چه می شود مربوط به مسلک ما نیست، یعنی مربوط به مسلک محقق نائینی نیست. اون مسلکی که گفتیم اصل در کل حیوانات قابلیت برای تزکیه هست، بر اساس مسلک ما اگر شک در تزکیه بکنیم که شک برخواسته از قابلیت باشد، دیگه به اون شک اعتنا نمی شود. چرا؟ چون تمامی حیوانات قابلیت برای تزکیه دارند، قابلیت می شود مفروغ عنها، فقط شک در یک مورد باقی میماند. کجا؟ جایی که تزکیه الجان بگیرد، یک حشره بسیار بزرگی است که حشرات که همش کوچک نیست، جسم بزرگی هم دارند. شاید بعضی حیوانات حشرات بزرگی هستن که از جسم بزرگی برخوردار هست. در جایی که ذبح صورت بگیرد و شک به وجود بیاد که این مذبوح جزء حشرات است یا جزء حیوانات دیگر، در اینجا امهلی در اینجا می فرماید جا برای اصالت عدم تزکیه وجود دارد، چون در حشرات قابلیت برای تزکیه در کار نیست. شک در قابلیت می شود. رأی خود ایشان که می فرماید در آخر اعلام می کند که فتبین، این که اصالت عدم تزکیه در باره حیوانات که شک در قابلیت آن برای تزکیه داشته باشیم، این اصل اساس ندارد، لذا با اصالت عدم تزکیه حرمت و نجاست برای لحم و جلدی که شک در قابلیت تزکیه وجود داشته باشد در کار نیست. نتیجتاً از اصالت عدم تزکیه در مورد شک در قابلیت استفاده نمی شود. رأی ایشان با این قاطعیت و با این دقت تا اینجا رسید. معناش این نیست که بگیم حلیت و اگر از حلیت و اباحه هست دیگه حکم به حلیت صادر کنیم. مقتضای اصل این است، اما ممکن است به وسیله دلیل دیگر عمومات ما سرنوشت طهارت و نجاست و حلیت و حرمت را به دست بیاریم. مسیر دیگری است. از مسیر اصالت عدم تزکیه چیزی به دست نمیاد مگر در موردی که شک بکنیم که این حیوان مذبوح جزء حشرات است یا جزء حشرات نیست. فرمایش ایشان را با این سنگینی که خیلی متن تا حدود سنگین بود با عملیات آسانسازی برای شما بیان کردم. شما حوصله کنید، بعضی از عزیزان فرموده اند این بحث اصالت عدم تزکیه الان به این زودی به پایان نمی رسد، یه مقدار کار دارد، ما یک گردنه های را باید پشت سر بگذاریم تا برسیم به نتیجه نهایی نسبت به اصالت عدم تزکیه. اما رأی و نظر سیدون الاستاد نسبت به اصالت عدم تزکیه، کتاب مصباح الاصول، جلد کتاب مصباح الاصول جلد دو صفحه 357 تا 363 تقریبا این بحث را مفصل ارائه می دهند و ورودی بحث از این قرار است. می فرماید که بحث و بررسی اصالت عدم تزکیه باید در دو قسمت شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه بررسی بشود. اما اصالت تزکیه در شبه، اصالت عدم تزکیه در شبهه موضوعیه صوری دارد که صورت اول آن است که شک در حلیت برگرفته از تردد حیوان، مردد بودن حیوان بین مأکول اللحم و ما لا یؤکل لحمه باشد. در این صورت مثال میزند که ذبحی شده است با شرایط کامل، ولی شک داریم که این مذبوح یک مثلا بزغاله بوده یا یک ارنب بوده، گوشت بزغاله کوچیکی است یا گوشت ارنب خرگوش. و این شک را که داشته باشیم ذبح کامله، تزکیه شده است. تردد در بین ما یوکل و ما لا یوکل هست. در این صورت می فرماید مرجع ما از لحاظ اصل عملی اصالت الاباحه و اصالت الحل هست، برای اینکه تزکیه شده است با شرایط خودش، اصل عدم تزکیه که جا ندارد، فقط به اباحه و حل شک متمرکز می شود. اباحه و حل بر اساس اصل اعلام می شود. این صورت اول. شما فعلا اینو به عنوان حکم تلقی نکنید که دیگه گوشت ارنب مثل حکم ابناء عامه که ظاهرا گوشت ارنب رو حلال میدانن حلال اعلام شده. فعلا مقتضای اصل رو بگیرید، حوصله کنید. و اما صورت دوم آن است که تزکیه صورت گرفته است ولی شک در طلوع مانع هست. شک میکنیم که مانعی به وجود آمده باشد، شبهه موضوعی است. مثلا این حیوان که ذبح شده است جلال بوده، جلال مانع تزکیه هست یا نیست؟ در این صورت که این گونه شک به عمل بیاد، باز هم می‌فرماید مقتضای اصل استصحاب عدم مانع هست. مانع قبل از جلل وجود نداشته، اون استصحاب را که در نظر بگیریم در حقیقت می‌شود جانمایه اصالت عدم تزکیه. این صورت دوم. و صورت سوم از شبهه موضوعی می فرماید که شکی که در حلیت با حلیت مذبوح به وجود بیاد برگرفته از برخواسته از شکی که مربوط هست به قابلیت محل. اگر ترجمه این جمله فارسی را دقیق در عربی بلد نیستیم، یعنی الشک الذی ینطلق من منطلق الشک بین بین الحیوان اللی یا له قابلیه و بین الحیوان اللی لیس له قابلیه. بعد از که این مطلب را، این صورت را هم متوجه شدید، اینکه شک برگرفته از شک در قابلیت برای ذهن تو موضوعی است. مثال میزند سیدان الاستاد، حالا شما مثال رو قبول کردید یا نکردید در مثال مناقشه ای نیست. میفرماید که اگر در فضای تاریکی باشد انسان اقدام کند به عملیات ذهن و ببیند که یک حیوان و یک زنده جانی را ذبح کرده، شک کند که این حیوان ذئب هست یا شات. خب در این صورت دیگه شما اشکال نکنید که همچی شکی، مگه آدم بین گرگ و گوسفند فرق نمی کنه؟ او حالتش درنده است، او آرام، بعد از 2 دقیقه هوا روشن میشد، میفهمد این گرگ، این گوسفند. اشکالی در مثال نگیری، خود تواضع کنی، کوتاه بیایید. و مثال هست، این مثال رو که زده اند، حالا شما مثال دیگه پیدا کنید مشکلی ندارد. شک میکنید که این حیوانی که ذبح شده است قابلیت برای تزکیه داشته است یا قابلیت برای تزکیه نداشته است؟ در این صورت میفرماید که طبیعتاً مقتضای اصل عدم تزکیه هست، چون شک در قابلیت است. مشهور و رأی محققین بر این است که اگر شک در قابلیت تزکیه باشد تزکیه احراز نمی شود و تزکیه مشکوک اثرگذار نیست. صورت چهارم یا وجه چهارم که درباره شبهه موضوعیت تصور می شود عبارت است از شکی که نسبت به خود عمل ذبح صورت بگیرد، برخواسته از شک در تحقق شرایط که تمامی شرایط انجام شده است یا نشده است. در این صورت او ذهنی که قبلا داشتید کنار بذارید. سیدون الاستاد می‌فرماید که در این صورت هم شک در تزکیه برگرفته از شک در شرایط آن، که شرایط هم شرایط شرعی هست، برمیگردد به شک در تحقق تزکیه و میشود اصل عدم تزکیه. این صوری بود که درباره شبهه موضوعیه برای شما یادآور شدن. آنگاه شبهه میفرماید اما شبهه حکمیه، درباره شبهه حکمیه هم صوری وجود دارد. 3 تا صورت شبهه موضوعیه، 4 تا صورت اعلام شد. در شبهه حکمیه 3 صورت اعلام می شود. صورت اول شک در باره حلیت حیوان از جهت غیر تزکیه. خب میبینید در شبهه موضوع حکمیه موضوع مشخصه، میداند موضوع اینه، مذبوح ارنبه، ولی ارنب هم از حیوانات به اصطلاح علفخوار هست نه گوشتخوار، قاعدتا باید حلیت اکل داشته باشد و یک نصوص هم درباره حلیت اکلش هم ممکنه پیدا کنیم. و این ارنب که الان ذبح شده است دلیلی بر حلیت عقل دلیل درستی ندارد، ولی ذبح شرعی شده است. در این صورت شبهه حکمی است. می‌فرماید که نسبت به این مورد جا برای اصالت عدم تزکیه وجود ندارد، به اصالت الاباحه و اصالت الحل مراجعه می شود. چرا؟ چون تزکیه که محقق شد و با شرایط خودش، و اما شک در این است که این حیوانی که تزکیه شده از یه دلیل خاصی برای حلیت عقل ندارد، این تزکیه کاری از پیش میتواند ببرد یا نبرد، از عدم تزکیه که جاری نمیشود، اصالت الاباحه جای خودش رو دارد. صورت دوم میفرماید شکی است که برگرفته از حکم حیوان متولد از جنسین متخالفین هست، که مثالش معروف بین ذئب و شات. این یک حیوانی است و به هیچ کدام شباهت کامل ندارد، به این معنا که به هر کدام اگر شباهت کامل داشت ملحق به او می شود. یک شکل سومی است. در این صورت که صورت دوم اشرفه حکمیه هست، می فرماید که اصل مقتضای اصل از آنجا که تزکیه امر بسیط هست بر مبنای سیدنا الاستاد، تزکیه امر بسیط است مثل ملکیت که مسبب است از شرایط و اجزاء عقد، تزکیه هم یه امر بسیطی است مسبب از همین شرایط ذبح، و اصلا اسمی برای فعل ذابح اعلام کنیم یک تعبیر عامیانه است، ولی حقیقتش تزکیه مثل ملکیت یک اثری است برخواسته از مجموعه این امور و شرایط. دل وجدان شک درش نیست. پس از آن که تزکیه امر بسیط بود، در اینجا شک در وجود تزکیه فرامی رسد و شک در تحقق تزکیه. شک در تحقق تزکیه طبیعتا مساوی با عدم تزکیه هست، اصالت عدم تزکیه جاری می شود در حیوانی که متولد از جنسین مختلفین هست. صورت سوم هم ببین. صورت سوم می‌فرماید که شکی است که در حلیت به وجود میاد برخواسته از شک در تحقق شرط. خب اینو خوب دقت کنید که شک در تحقق شد که شبهه موضوعیه می شود. چطوری؟ مثلا ذبح با حدید صورت نگرفته، در موضوع شک نداریم، در موضوع در حدید و عدم حدید اگر شک بکنیم که شبهه می شود شبهه موضوعیه. فرض کنیم با حدید ذبح صورت نگرفته است، با فلز شبیه حدید ذبح صورت گرفته است، شک میکنیم که این ذبح یک ذبح کاملی است، تأثیرگذار است یا تأثیرگذار نیست، شک در اثر، اصالت عدم اثر، عدم تأثیر جاری می شود و اصالت عدم تزکیه جاری می شود. در این مورد هم حکم همان عدم تزکیه هست بر اساس اصالت عدم تزکیه. یک نکته جالبی اینجا عنوان میکند که بسیار قابل توجه هست، فقط عنوان بکنم تا ذهن شما انشاءالله جذب بشود و بحثش فردا. و میفرماید که بحث و بررسی در باره تأثیر اصالت عدم تزکیه، آیا اصالت عدم تزکیه اثرش فقط حلیت است یا حلیت و طهارت است، که کار به جای کشیده بشود که تفکیک بین حلیت و طهارت به وجود بیاد. و این یک بحث ظریف و لطیفی است که در اصول هم مطرح است که تنافی بین آثار اصول عملیت لیس به عزیز، و تحقیق این است که تنافی بین آثار اصول عملیه اگر منتهی بشود به علم به خلاف احدهما، جایی برای جریان اصل نیست. چرا؟ چون معیار اصلی و ضابطه اصلی برای جریان اصل عملی آن است که در نهایت امر، در ابتدا و انتها، الالابد گویا مخالفت با علم نداشته باشد. اگر برخلاف علم در بیاید، جا برای اصل نیست، از اساس اجرای اصل منتفی است. شرحی دارد انشاءالله فردا. سلامتی آقا ناظم، سلامت خط کنید.